سلام. سه پس از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. من جعفر احمدی شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بیش از 550 شکایت را ثبت کرده است. ولسی جرگه افغانستان طرح قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم را با اکثریت آرا تصویب کرد. در مورد اینها در همین برنامه با جزئیات گزارش خواهیم داد. اما اولتر از همه خبرها، 20 شورشی در وزیرستان شمالی پاکستان کشته شدند. یک گروه شورشی در عراق از تصرف شهر تل عفر خبر داد. پیش از تفصیل مهمترین خبرهای منطقه و جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اتهام تقلب به رئیس دارالانشا این کمیسیون را رد کرد و وزارت خارجه افغانستان میگوید که تاکنون سند رسمی در مورد فرستادن مهاجرین افغان مقیم ایران به جنگ سوریه در دست ندارند. تفصیل خبرها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اتهامات وارد شده از سوی قمندان امنی کابل بر رئیس دارالانشا این کمیسیون را رد کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل این موضوع را ابراز داشت. آقای نورستانی گفت عدم همکاری پلیس با کمیسیون انتخابات سبب شد که در روز انتخابات اوراق رایدهی به برخی محلات نرسد. پلیس کابل در روز انتخابات حوالی ساعت 2 بعد از ظهر در ناحیه 9 کابل یک موترک حامل مواد حساس انتخابات بود و گفته می شود بعد دستور ضیاءالحق مرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات قرار بود به ولسوالی سوربی کابل انتقال داده شود متوقف ساخت. طرح قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم امروز با اکثریت آرا از سوی ولسی جرگه افغانستان به تصویب رسید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در مورد چنین گفت:
طرح قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم طی 8 فصل و 70 ماده برای گذاشته می شود موافق کارت سبز مخالف کارت سرخ به استثنای یک کارت سرخ به اکثریت به تصویب رسید.
طرح قانون منع پولشویی زمانی که از سوی حکومت به ولسی جرگه معرفی شد دارای 45 ماده بود، اما این جرگه 25 ماده جدید در آن اضافه کرده است. طرح قانون منع پولشویی قرار بود در یکی از جلسات هفته گذشته ولسی جرگه تصویب شود، اما به دلیل تکمیل نبودن نصاب این قانون از تصویب باز ماند. پیش از این صندوق بین المللی پول هشدار داده بود که اگر این قانون تا 22 ماه جون تصویب نشود، بانک‌های افغانستان شامل فهرست سیاه این سازمان خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تاکنون سند رسمی در مورد فرستادن مهاجرین افغان مقیم ایران به جنگ سوریه در اختیار آنها قرار نگرفته است. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت اگر سند رسمی در اختیار آنها قرار گیرد، آنها در این خصوص با مقامات ایرانی صحبت می نمایند. بر اساس گزارش‌ها چند قبل حکومت ایران جوانان مهاجر افغان مقیم آن کشور را به گونه جبری وادار به رفتن به جنگ سوریه می کرد. و ریاست امور زنان ولایت بغلان میگوید یک دختر 18 ساله به دلیل خشونت‌های خانوادگی خود را به دریای بغلان انداخته و خودکشی کرده است. خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این دختر باشنده شهر پلخمری بوده و جسد وی تاکنون دریافت نشده است. بغلان یکی از ولایات است که به اساس گزارش‌ها میزان خشونت علیه زنان در آن بلند خوانده شده است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیم می‌کند.
جت‌های جنگی پاکستان امروز یک بار دیگر منطقه قبایلی وزیرستان شمالی را هدف قرار دادند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند در حملات امروز 20 شورشی کشته شدند. اردوی پاکستان دیروز عملیات هوایی را با ارسال هلیکوپترها و جت‌های جنگی در وزیرستان شمالی آغاز کرد. اداره اطلاعات عامه اردوی پاکستان دیروز با نشر اعلامیه‌ای گفت طیاره‌های جنگی پاکستان مربوطات دتخیل و دیگان در وزیرستان شمالی را هدف حمله قرار داده و 8 پناهگاه شورشیان را تخریب کردند. در عملات هوایی دیروز 105 شورشی به شمول جنگجویان ازبک کشته شدند. قرار است نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در مورد عملیات هوایی در وزیرستان شمالی در پارلمان کشورش سخنرانی کند. گروه اسلامی دولت عراق و شام میگوید شهر تل عفر در شمال عراق را نیز تحت تصرف خود درآوردند. قبلا این گروه از کشتار صدها سرباز شیعه در تکرت خبر داده بودند. با باشندگان شهر تلحفر می گویند این شهر امروز صبح پس از یک درگیری شدید به دست افراد مسلح سنی افتاد. واشنگتن ادای قتل عام توسط جنگجویان در هراق را هولناک خوانده و آن را محکوم کرده است. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز در بیانیه گفت که ادای قتل عام توسط این گروه بیانگر تصویر واقعی خوناشان بودن این ترورست هاست. دولت اسلامی هراق و شام گروه انشابی القاعده است که مناطق بزرگ خاک هراق در شمال و غرب این کشور را تصرف کرده است. مذاکره کنندگان ایران با دیپلمات های شش قدرت جهان امروز در وینا ملاقات می کنند. آغاز دور پنجم مذاکرات روی رسیدن به توافق دائمی که قابلیت های هسته ای ایران را محدود می سازد متمرکز خواهد بود. قرار است این مذاکرات تا 20 مای جون ادامه بیابد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان از تهران می‌خواهند که فعالیت‌های غنی‌سازی هسته خود را کاهش بدهد و همچنان به مفتشان بین‌المللی امکان دسترسی بیشتر را به مراکز هسته این کشور بدهد. شورشیان گروه الشباب بالای یک شهر در کینیا حمله کرده و در نتیجه آن 48 تن را کشتند. مقام ها می گویند شورشیان که با سلاح های اتومات مجهز بودند بالای شهر ساحلی میپیکتونی حمله کردند و ماموریت پلیس و یک بانک را هدف قرار دادند. آنها همچنان 2 هتل را با آتش کشیدند. پیش بینی می شود که تعداد تلفات افزایش بیابد. پیش از این ایالات متحده ای امریکا، بریتانیا، فرانسه، استرالیا و کانادا سطح هشدارهای تروریستی را در کینیا افزایش دادند. گروه الشباب گفته که حمله اخیر را در انتقام از حضور نظامی کنیا در سومالیا انجام داده است. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در یک تماس تلفنی با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین از وی خواسته تا در عملیات جستجوی 3 اسرائیلی لادرک شده در کرانه غربی همکاری کند. در اعلامیه دفتر صدراعظم اسرائیل آمده که نتانیاهو در جریان مکالمه تلفنی با محمود عباس گفت من از شما انتظار کمک در بازداشت جوانان ربوده شده و دستگیری آدم ربایان را دارم. این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل دیروز جنبش اسلامی حماس را به ربودن این 3 اسرائیلی متهم کرد. محمود عباس که به تازگی پیمان آشتی را با حماس امضا کرده است امروز با نشر بیانیه آدم ربایی را محکوم کرده و همچنان اسرائیل را به خاطر بازداشت 10 فلسطینی در جریان عملیات جستجو مورد انتقاد قرار داد. نظامیان اسرائیلی در جریان عملیات جستجو 3 اسرائیلی لادرک شده، یک جوان فلسطینی را به قتل رسانده و 10 تن دیگر را تاکنون بازداشت کردند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
سه و 8 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد در ادامه این برنامه. کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان بیش از 550 شکایت را در مورد دور دوم انتخابات دریافت کرد.
پیشبینی مایی هست که تا ساعت 12 بجه شب امشب ارقامی را که ما ارائه کردیم نسبت به تعداد شکایت ها افزایش خواهد پیدا کرد.
وکیلان طرح قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم را تصویب کردند. در جهان ورزش فوتبالران ایران با نایجیریا، آمریکا با گانا و جرمنی با پرتغال مسابقه می کنند. مشکلات عمده جوانان بامیان چیست؟
ناامنی است، بیکاری است،
نبود امکانات تحصیلی است.
در برنامه فکر نو بیشتر خواهید شنید. شنوندگان عزیز، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزاده در این برنامه میزبان شما هستم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور بیش از 550 شکایت را ثبت کرده است. نادر محسینی سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این شکایت ها عمدتاً به مداخله نیروهای امنیتی و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در امور انتخابات ارتباط دارد. ژوبین احمدی از کابل گزارش می دهد.
هرچند روند ثبت شکایات انتخاباتی تا ساعت 12 امشب جریان خواهد داشت، اما کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که پروسه بررسی شکایات را رسما سر از فردا آغاز میکند. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون بر روز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گفت از میان 568 شکایت ثبت شدن از آنان 183 آن اطلاعات تلفنی است. با گفته آقای محسنی 141 مورد این شکایات در مورد تخطی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به ثبت رسیده است.
در بین کاتگوری های مختلفی که از آنها شکایت صورت گرفته، بالاترین میزان و رقم را شکایت نسبت به کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به خود اختصاص داده. به تعداد 141 مورد شکایت تا این لحظه را نسبت به کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به ثبت رسیده.
با گفته آقای محسنی، افرادی که در مورد انتخابات شکایت داشتند بر اساس قانون انتخابات برای آنان مهلت داده شده است تا پس از 48 ساعت از انتخابات شکایتشان را درج کنند. هرچند در دوره اول انتخابات مدت ثبت شکایت تمدید گردید، اما این بار کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که احتمال این تمدید وجود ندارد. مقامات کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگویند نسبت به انتخابات دور اول این بار شکایات کمتر بوده است. تشویق و ترغیب رای دهندگان از سوی کارمندان کمیسیون انتخابات برای دادن رای به یک نامزد مشخص، تهدید رای دهندگان از سوی تیم‌های وابسته به نامزدان، پایین بودن کیفیت رنگ و تمام شدن اوراق رای‌دهی در برخی مراکز از موارد شامل در این شکایاتند. کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تخطی کارمندان این کمیسیون تا حالا تبصره‌ای نکرده است. در این حال مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان میگوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی این بار باید شکایات انتخاباتی را در جلسات علنی مورد بررسی قرار دهد. جانداد اسپینغر رئیس این مؤسسه به رادیو زدی گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی باید با حفظ شفافیت فعالیت‌هایش را انجام داده و بررسی شکایات را به گونه مسلکی مورد رسیدگی قرار دهد.
دور دو بسیار حساس است و مسئولیت بزرگی به دوش هر دو کمیسیون است که در مراحل باقی مانده مخصوصا رسیدگی به شکایت با دقت و با جدیت عمل بکنه و در سایر که از دور اول آموخته از او حتما استفاده کنه. او طرز العمل ها پروسیجرهایی که مشکل آفرین بودند در دور اول او را باید اصلاح بکنند. به طور مثال تمام مراحل از بحث سر شکایات گرفته تا فیصله همه این موارد باید در جلسات علنی اعلان شود.
مقامات این کمیسیون میگویند که شکایات در این موارد در جریان دو هفته مورد بررسی قرار میگیرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید قرار است نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تاریخ 31 ماه سرطان اعلام شود.
شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور بیش از 550 شکایت را ثبت کرده است. در یک تحول دیگر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اسناد و شواهدی که دست داشتن یک مقام ارشد این کمیسیون در تقلب را ثابت بسازد وجود ندارد. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از سوی قماندان امنیه کابل به تقلب در انتخابات متهم شده است. همین حالا سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. سرجان سلام، به برنامه خوش آمدی. در مورد سخنان امروز احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به شنونده ها بیشتر بگو.
سلام بر شما هم. بله، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اتهامات وارد شده از سوی پلیس کابل بر ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون رد کرد. احمد یوسف نورستانی که امروز در کابل صحبت میکرد گفت که هیچ توطئه و تقلب در این رابطه وجود نداره. آقای نورستانی پلیس را متهم به مداخله کرد و گفت که این مسئله سبب شد که شما را از مردم در نواحی که باید با آنجا مواد انتخاباتی انتقال داده می شد از حق رأی محروم شوند. آقای نورستانی همچنان گفت که پلیس خلاف قانون این صندوق ها را با خود برده و پس از ختم روند رأی‌دهی دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات آورده. بیشتر از آقای نورستانی در این مورد می شنویم.
پلیس خبر میشه اینجا آمدن و این مواد را اونجا استاد کردن. آقای امرخیل به عمل چیز کم دو بچه که غالمغال شد مواد این اجازه نمیدن و مردم هم در سروبی مظاهره داشتن که باید مواد برشان برسه. این برامد که مسئله را حل کنه. مواد اینجا بوده نه در کدام کوچه برده شده، مواد رسیده ندانست و مواد نیم جماعت، این مواد هم پولیس برده در حالی که قطعا حقشان نبود مواد. بعد از طرف های پنج بجه چیزی کم پنج بجه دوباره آوردن به کمیسیون. دیگه لحظه ما این ترکیه و یک بار از ریشه کاملا رد میکنم.
بله آقای نورستانی، همچنان خواهان توظیف یک هیئت بی‌طرف برای تحقیق در این خصوص شد و همچنان گفت که ناظران ملی و بین المللی هم میتونن که در این رابطه تحقیق کنند. بله
سر جان، قماندان امنی کابل جنرال ظاهر ادعا کرده که برای اثبات ادعایش اسناد و شواهد در اختیار داره و گفته باید این مسئله از طرف یک کمیته مشترک مورد تحقیق و پیگیری قرار بگیره. وزیر داخلی افغانستان در روز برگزاری انتخابات در پایان ایروز اعلام کرد که کمیته تشکیل خواهد شد. کمیته قرار است چه وقت تشکیل شود؟
بله پس از ادعای در مورد اینکه از سوی ضیاء قمرخیل تقلب صورت گرفته قرار شد که یک کمیته مشترک تشکیل شود و در این رابطه تحقیقات کند. اما در صحبت هایی که ما تا کنون در این رابطه با مقامات داشتیم تا کنون از تشکیل کمیته صحبت به میان نامده، یعنی چیز گفتن نشده. اما امروز آقای نورستانی باز هم خانه توظیف یک هیئت شد و چنین به نظر می رسد که تا کنون کمیته که مشخص شده با کار، اگر مشخص شده باشه با کارش آغاز نکرده.
تشکر از شما سحر لیوال، خبرنگار رادیو آزادی بود از کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 می شنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. روی همین موجها از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. ولسی جرگه افغانستان طرح قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم را با اکثریت آرا تصویب کرد. طرح این قانون امروز به رأی‌گیری گذاشته شد. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
سرانجام پس از هفته‌ها بحث و تکمیل شدن نصاب در ولسی جرگه، قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم که یکی از قوانین مهم خوانده می شود در 8 فصل و 70 ماده به اکثریت آرا تصویب گردید. طرح قانون منع پولشویی پس از بحث‌ها و ایجاد تعدیلات از سوی کمیسیون‌های مشترک ولسی جرگه به روز دوشنبه برای بررسی آن به جلسه پیشکش شده و بالایان رأی‌گیری صورت گرفت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتیجه رأی‌گیری را چنین اعلام کرد.
طرح قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم طی 8 فصل و 70 ماده برای گذاشته می شود موافق کارت سبز مخالف کارت سرخ با استثنای یک کارت سرخ با اکثریت تصویب شد.
این در حالی است که طرح قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم در چند جلسه اخیر به نسبت عدم تکمیل بودن نصاب و حضور نیافتن وکلا در جلسات عمومی از تصویب باز ماند. طرح قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم که قبل از این به نام قانون منع تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم یاد می شد، در 8 فصل و 45 ماده همراه با طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم حدود یک ماه قبل از سوی حکومت جهت تصویب به ولسی جرگه ارائه گردیده بود. در این حال مسئولان افغانستان بانک از این اقدام ولسی جرگه استقبال کردن، می گویند این قانون با در نظر داشت تمام شرایط سازمان بین المللی پول آماده و تصویب گردیده است. خان افضل حدوال معاون افغانستان بانک:
22 جون FATF یا سازمان بین المللی تطبیق قوانین اونا مجلس دارن و در اون مجلس دستاورده افغانستان بحث میشه. تصویب دو قانون از طرف ولسی جرگه یک دستاورد بسیار کلانی است که ما میتونیم میره تقدیم کنیم به اون سازمان و مشران جرگه. توقع ما ایستن که این قانون هرچی عاجل اگر شو پیش از امو ضرب العجل اگر یا تصویب شود.
FATF یا صندوق بین المللی پول یکی از سازمان هایی است که معیارها را برای کشورها در بخش منع تطهیر تحول و جلوگیری از تمویل تروریسم ترتیب و خواهان تطبیق آن از کشورهای عضو می باشد. پیش از این نگرانی های وجود داشت که هرگاه قانون منع پولشویی از سوی ولسی جرگه تصویب نشود، افغانستان با بحران اقتصادی روبرو شده و روابط بانک های این کشور با جهان قطع می گردد. اما گفته می شود تصویب این قانون از سوی ولسی جرگه به بیشتر نگرانی ها در این خصوص پایان داده و انتظار می رود این قانون پس از تایید مشران جرگه و توشیح رئیس جمهور در جریده رسمی نشر گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
3:20 پس از چاشت به وقت کابل است. 3:30 فشرده خبرهای افغانستان و جهان را همینجا از رادیو آزادی بشنوید. وزارت خارجه افغانستان می گوید که مقام های پاکستان برای پنهان کردن تخطی هایشان ادعا می کنند که از داخل افغانستان بالای پاکستان حمله می شود. حکومت پاکستان یک هفته پیش با ارسال یک نامه به حکومت افغانستان گفته بود که از خاک افغانستان بالای پاکستان حمله صورت می گیرد. فرشته ندا گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان در پاسخ به نامه پاکستان خواهان همکاری مشترک آن کشور در راستای مبارزه با تروریسم در منطقه گردید. مقامات این وزارت میگویند که پاکستان نامه را به تاریخ 9 جون عنوانی وزارت خارجه افغانستان فرستاده و در آن گفته است که گویا از این سوی خط دیورند حملات راکتی بر برخی از مناطق پاکستان انجام می شود و آنان در پاسخ به آن دست به حملات راکتی میزنند. احمد شکیب مستقنی سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت پاکستان به هدف پنهان کردن تخطی های خود افغانستان را متهم به اجرای حملات تروریستی به خاک آن کشور می نماید.
هدف از وارد نمودن یک چنین اتهاماتی بالای جانب جمهوری اسلامی افغانستان کتمان کردن تخطی های دائمی یک جانبه ای بوده که از آن سوی خط دیورند صورت گرفت. حملات راکتی که متاسفانه هنوز ادامه دارد که بالای ولایات شرقی افغانستان صورت می گیرد.
آقای مستغنی همچنان گفت پاکستان به دلیل در معرض خطر تروریستان قرار گرفته که خود آن کشور زمینه مساعد را برای رشد تروریستان فراهم کرده است. بر اساس معلومات وزارت خارجه، مبارزه مشترک افغانستان و پاکستان می تواند که مراکز آموزشی و منابع تمویل تروریستان را در منطقه ریشه‌کن نماید. آقای مستغنی گفت با آنکه پاکستان گفته بود که به خاطر تامین امنیت انتخابات افغانستان همکاری می نماید، اما با پرتاب راکت در روز انتخابات ثابت نمود که در عملی نمودن تعهداتش در قبال افغانستان صادق نیست. سخنگوی وزارت خارجه در مورد پرتاب راکت از آن سوی خط دیورند در روز انتخابات چنین گفت:
متاسفانه خلاف تعهدات مقامات ارشد دولت و حکومت جمهوری اسلامی پاکستان، نیروهای نظامی پاکستانی در روز انتخابات هم راکت‌های متعددی را بالای ولسوالی‌های مختلف ولایت کنر پرتاب کردند و او یک خلاف‌ورزی از تعهداتی که مقامات ارشد دولت پاکستان سپرده بودند برای همکاری حفظ فضای امن در روز برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دانستند.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که چند قبل لوی درستیز قوای مسلح افغانستان گفته بود که پاکستان به خاطر همکاری با افغانستان نیت نیک ندارد. با آنکه تلاش‌های دیپلماتیک وزارت امور خارجه به هدف توقف حملات راکتی از آن سوی خط دیورند بر مناطق شرقی کشور جریان دارد، با آن هم شب گذشته 26 راکت از آن سوی خط دیورند بر ولایت کنر پرتاب گردیده است. گفته می‌شود که از 3 سال گذشته به این سو صدها راکت از آن سوی خط دیورند بر مناطق شرقی افغانستان اصابت کرده و باعث کشته، زخمی و بیجا شدن صدها تن گردیده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. زمانی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پلان خروج تدریجی نیروهای آن کشور از افغانستان را اعلان کرد، خیلی مطمئن به نظر می رسید. اما اینک با گذشت حدود 3 هفته از این اعلان باراک اوباما در مورد این که او چگونه برای ختم جنگ‌های عراق و افغانستان تلاش کرده، یک موجی از تردیدها به وجود آمده است. آرش همایون بیشتر می گوید.
هنگامی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 27 ماه می سال جاری میلادی از باغچه قصر سفید جدول زمانی خروج تدریجی آخرین عساکر آن کشور را از افغانستان اعلان کرد، با اطمینان خاطر گفت در قرن 21 به جنگ ها این طور پایان داده می شود. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، اما اینک حدود 3 هفته بعد از آن به طور ناگهانی تردیدهای در مورد تلاش های باراک اوباما برای ختم جنگ های عراق و افغانستان به وجود آمده است. وی این دو جنگ را از رئیس جمهور قبلی امریکا به میراث برده است. 2 سال بعد از خروج از ساکر امریکایی از عراق، پیشرفت سریع شورشیان اسلامی به سوی شهر بغداد احتمال عملیات نظامی جدید امریکا را در آن کشور افزایش داده است. هرج و مرج و بحران در عراق سوالاتی را در مورد این پلان رئیس جمهور امریکا به وجود آورده است که می خواهد تعداد کم از ساکر آن کشور را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان نگه دارد. آیا بعد از سپری شدن موعد خروج از ساکر امریکایی از افغانستان این برنامه خواهد توانست از یک سیر قهقرایی مانند عراق در افغانستان جلوگیری کند؟ آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول سناتور جمهوری خواه جان مکین می نویسد که با اشاره به وخامت اوضاع در عراق گفته است. آیا می شد از همه این مسائل جلوگیری کرد؟ جواب این است که بله، کاملا می شد. سناتور جمهوری خواه جان مکین که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی با رئیس جمهور اوباما رقابت کرد و یکی از منتقدان سیاست خارجی وی به شمار می رود گفته است. اوباما در حالت انجام تکرار اشتباه عراق در افغانستان است. باراک اوباما که زمان عراق را جنگ بی‌مفهوم خوانده بود اینک می گوید. واضح است که حکومت بغداد به مساعدت‌های بیشتر آمریکا برای مبارزه با شورشیان جابر الهام گرفته از شبکه القاعده نیاز دارد که می‌توانند منافع امنیتی آمریکا را با تهدید مواجه سازند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، اما حتی عملیات محدود و هدفمند هوایی آمریکا در عراق می‌تواند وضعیت را طور تغییر بدهد که حتی برای بسیاری آمریکایی‌هایی که دوبار اوباما را انتخاب کرده‌اند غیر مترقبه خواهد بود. بیکی بان مسئول سیاسی سازمان ترقی CREDO امریکا می گوید اگر باراک اوباما بخواهد تصمیم فاجعه بار جورج دبلیو بوش را در مورد تهاجم بر عراق تکرار کند، عراق به جنگ اوباما مبدل خواهد شد. باراک اوباما برای نهایی ساختن توافقنامه امنیتی و دفاعی با افغانستان خیلی تلاش کرده است که بعد از ختم عملیات رزمی در پایان سال جاری میلادی به نیروهای آمریکایی اجازه باقی ماندن را در افغانستان می دهد. یک بخش از هدف اداره اوباما در این تلاش ها جلوگیری از تکرار عراق و دادن وقت و فرصت بیشتر برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان است. قرار است حکومت افغانستان توافقنامه امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده امریکا بعد از تاریخ 22 جولای که نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلان خواهد شد امضا کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی
صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. نیمه دومین برنامه با پخش برنامه فکر نو اختصاص یافته است.
نتایج و خبرها از جام جهانی 2014 برزیل.
در ادامه بازی‌های جام جهانی برزیل، تیم‌های فوتبال ایران و نایجیریا امشب مسابقه می‌کنند. این نخستین بازی ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 در برزیل خواهد بود. همچنان جرمنی به مساف پرتغال می‌رود و گانا با ایالات متحده آمریکا مسابقه خواهد کرد. در بازی‌های دیشب فرانسه 3-0 هندوراس را شکست داد، ارجنتین 2-1 بوسنی و هرزگوینا را مغلوب ساخت و همچنان سوئیس اکوادور را 2-1 برد. نتایج مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 را از رادیو آزادی لحظه به لحظه بشنوید. تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را همینجا بشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا هفته شنبه وقت کابل پس از ختم نشرات روزمره رادیو آزادی آغاز می شود. فعلا شنونده رادیو آزادی روی موجای متوسط 12.96 و FM 108.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام میزبان شما هستیم و تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان و جهان را روی همین امواج با شما در میان میگذاریم. همچنان از طریق صفحات اجتماعی فیسبوک و تویتر هم با ما در تماس شده میتوانید. آدرس های ماست facebook.com/azadiar و تویتر @radioazadi. رسیدیم به نیمه این برنامه. 33 دقیقه پس از ظهر به وقت کامل شد. این هم فشرده خبرها با فرشته نگاه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اتهامات وارد شده از سوی قمندان امنی کابل بر رئیس دارالانشا این کمیسیون را رد کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید تا کنون سند رسمی در مورد فرستادن مهاجرین افغان مقیم ایران به جنگ سوریه در دست ندارند. طرح قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم امروز با اکثریت آرا از سوی ولسی جرگه افغانستان به تصویب رسید. 20 شورشی در نتیجه عملات هوایی جت‌های جنگی پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. گروه اسلامی دولت عراق و شام از تصرف شهر تلفر در شمال عراق خبر دادند. و روسیه میگوید انتقال گاز به اوکراین را محدود ساخته است، اما انتقال گاز به اروپا ادامه خواهد داشت.
فرشته نگاه بود با فشرده خبرها. این هم خبرهای اقتصادی.
فعالیت‌های اقتصادی روز.
طرح قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم امروز با اکثریت آرا از سوی ولسی جرگه افغانستان به تصویب رسید. طرح قانون منع پولشویی زمانی که از سوی حکومت به ولسی جرگه معرفی شد دارای 45 ماده بود، اما این جرگه 25 ماده جدید را در آن اضافه کرده است. طرح قانون منع پولشویی قرار بود در یکی از جلسات هفته گذشته ولسی جرگه تصویب شود، اما به دلیل تکمیل نبودن نصاب این قانون از تصویب باز ماند. پیش از این صندوق بین‌المللی پول هشدار داده بود که اگر این قانون تا 22 ماه جون تصویب نگردد، بانک‌های افغانستان شامل لسسیای این سازمان خواهد شد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند برخی از افراد زیر نام تجارت گاز مایع را از بازارهای کشور به پاکستان قاچاق می‌کنند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان متکی به واردات مواد نفتی از خارج کشور است و این مسئله میتواند روی قیمت گاز در بازارهای کشور تاثیر منفی بر جا بگذارد.
یک بار دیگر از طرف وزارت تجارت و صنایع تمام این افراد اخطار میدهیم که در صورتی که این بار ما مشاوره کردیم که از بازارهای افغانستان به ویژه از پایتخت افراد متخلف مواد سوختی خریداری کرده و کشورهای بیرونی صادر میکنند، به نهادهای عدلی و قضایی رسما معرفی شده، انشاءالله زندانی میشن.
آقای قوقندی گفت اگر این قاچاقبران به این کار ادامه دهند از سوی پلیس بازداشت و به ارگانهای قضایی معرفی میشوند و این کار را خلاف نرمهای تجارت بین المللی خواند. نرخ مواد ارتزاقی اولیه در بازارهای کابل قرار زایلند: یک بوجی آرد 7 سیره 1440 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1700 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، یک کیلو گاز مایع 55 افغانی، یک لیتر تیل پترول 61 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به 58 افغانی به فروش می‌رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 50 پول، یک یورو 77 افغانی و 95 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 578 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 می شنوید. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
با سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های جوانان در خدمت شما هستیم. در این برنامه تعدادی از جوانان ولایت بامیان مهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که شما شنونده های عزیز تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در ابتدا از اینا میخواییم که خودشان را معرفی کنند.
نصیر بهزاد هستم، یکی از جوانان ولایت بامیان.
ظفر بامیانی هستم، یکی از جوانان ولایت بامیان.
نجوا نوری هستم، یکی از جوانان ولایت بامیان.
حسین احمدی هستم، از فعالین مدنی.
در ابتدا همونطور که از نام برنامه ما پیداست، برنامه جوانان است، میخوایم ازتان پرسان کنیم که در ولایت بامیان جوانان بامیانی زیادتر با چه مشکلات روبرو هستن؟
مشکلات عمده ای که جوانان واقعا از اون رنج میبره، اول ناامنی است، در قدم دوم موضوع بیکاری است، و در قدم سوم وقتی که بیکاری و فقر حاکم بود، اینا از تحصیل باز میمانند. موضوع مواد مخدر است که متاسفانه تعداد زیاد از جوانان در حال حاضر اعتیاد به مواد مخدر هستند که اکنون به مسئله اجتماعی رو تبدیل شده. مشکلاتی از این دست خیلی زیاد است. تعداد زیاد از جوانها وقتی که با چنین مشکلات برمیخورن، ناگزیر میشن دست به کارهای غیر قانونی در موارد بزنن، فرار بکنن از افغانستان، مرزها رو بشکنن، برن به شکل غیر قانونی و دیگه کشورها دنبال کار. مشکلاتی که در ولایت بامیان است همین موضوع، بیشتر موضوع بیکاری است که در اینجا در 12 سال گذشته بیشتر توجه جدی بالای قشیاس پذیر جوان صورت نگرفته. برنامه های بنیادی و اساسی در جهت اشتغال زاییزنا، در جهت فراهم کردن شرایط بهتر تحصیل مساعد نشده. این بی‌توجهی ها سبب میشه که حالا ما با این مشکلاتی که حالا دست به گریبان هستیم بالاخره روبرو شویم.
با آقای بامیانی، شما چه فکر میکنید مشکلات جوان در بامیان دیگه چه چیز هستن؟
تشکر. با تایید صحبت آقای بهزاد، من میتونم بگم که مشکلات عمده ای که در ولایت بامیان موجود است فرارای جوانایی است که اونا بیکار هستند و با وجود از اینکه تحصیلاتشان تکمیل شده سالها بیکار میمانند و بیکاری سبب مشکلات روزافزون و مشکلات عدیده میشه، از جمله همونطور که آقای بهزاد گفتن اعتیاد. متاسفانه نظر به سایر ولایت افغانستان، در ولایت بامیان بیشتر دامنگیر جوانان هستند و آمارها که منابع موثق به اصطلاح اعلان کردن نشان دهنده از این است که بیش از 50,000 نفر در بامیان به مواد مخدر رو آوردند که متاسفانه بیشتر از اینا جوانا هستند و همچنان جوانای زیادی به دلیل بیکاری، فقر اقتصادی و سایر مشکلات موجود در ولایت، اونا در کشور همسایه میرن به خاطر کار میرن و دوچار مشکلات زیاد میشه، از جمله در ایران، پاکستان، مثلا بعضی کشورهای دیگر. و یک از مشکلات عمده دیگر که در ولایت بامیان وجود داره این است که جوانا چون تجربه کاری کافی نداره، وقتی که بخواید در اداره دولتی بخواید کار کنه، مجبور است یک واسطه پیدا کنه، واسطه هم نداره، یا ای که متاسفانه فساد اداری گسترده در افغانستان سبب شده که اونا باید مجبور شدن یک مقدار پول پرداخت کنه، توان زیر هم نداره. این همه مشکلات دست به دست هم داده جوانا را به اصطلاح مجبور می سازه که به اعتیاد و سایر مشکلات دیگر رو بیاره.
تشکر از شما. خانم نوری، زیادتر مشکلات جوانان قشر اوناست در بامیان زیادتر چیز هست؟
مشکلاتی را که خانم ها داره یا جوانانی که در ولایت بامیان دارن، یکی از مشکلاتش نبود امکانات تحصیلی است. ما بیشترین محصلا را میبینیم که لیلیه ندارن، نبود کتابخانه، نبود ترانسپورتیشن. این مشکلات عمده تحصیلی است که خانم ها نمیتونن که در تحصیلشان ادامه بیتن. درست در ماه های سال جدید میاین، یک ماه یا دو ماه را میتونن به تحصیلشان ادامه بدن، ولی نبود امکانات اینا را مجبور میسازن که ترک تحصیل بکنن. نبود لیلیه یکی از مشکلات عمده محصلین جوانان مخصوصا خانم ها هسته که دختر خانم ها نمیتونن در لیلیه برن به خاطر که نبود جای هسته. اینا میرن اتاق میگیرن، اتاق را که اینا کرایه میکنن بایی که مثلا مشکلات اقتصادی هم دارن، از 2000 افغانی تا 3000 افغانی اینا کرا میتن، امین نبود اقتصاد یا فقر بودن خانواده ها اینا رو مجبور میسازن که اینا ترک تحصیل بکنن یا دوری راه را میگه. من خودم محصل هستم، یک جوان بامیانی هستم که در روز من 2 ساعت یا 3 ساعت پیاده روی میکنم. امی پیاده روی باعث میشه که من نمیتونم که به درسای خود برسم.
تشکر از شما آقای احمدی، به عنوان یک فعال مدنی و شما در جامعه حضور دارین، زیادتر مشکلات جوانان بامیان چی میدن؟
علاوه به مشکلات عمده‌ای که دوستا اشاره کردن مثل فقر و بیکاری و چیزای دیگه، ما یک مشکل عمده مشکل فرهنگی هست که جوانان با او مواجه هست و او این هست که به خود جوان، به فکر جوان، به استعداد جوان کسی ارزش قائل نیست و کوشش میشه که به جوانان فرصت ها داده نشوه و کسایی که در یک کاری هست، خیلی کسا هست که میالی حتی از تقاعدش هم گذشته اما هنوز استوار هست به مو پستی که داره و متاسفانه فرصت به جوانا داده نمیشه تا بتونه که جای زنا را بگیرن. همچنین که دوستای اشاره کرد در قسمت استخدام جوانان ما مشکلات بسیار زیادی داریم. هر پستی که اعلان میشه چندین سال تجربه کاری میخواد، جوانی که تازه فارغ شده و او به هیچ عنوان تجربه نداره، پس ما باید یک فرصتی برای تجربه انداختن برای زنا داده شوه که اونا بتونه حداقل در پستای پایین‌تر ما مشکلات تجربوی و مشکلات های دیگر ما کمتر پیش روی داشته باشیم تا جوانان به راحتی بتونن جذب شون و اینا دارای تجربه شون. و مشکل دیگه ای که جوانان دارن عدم باورمندی به خود جوانان است. اکثر جوان ها بسیار ناامید هستن و باورمند به خودشان نیستن، به توانایی خود باور ندارن. این باعث ازی شده که اینا همیشه در خاطر انده شوه، به خاطر که یک از خصوصیات جوانان امیر با انگیزه بودن و اعتماد داشتن به خودشان است و این باعث میشه که اونا بتونن بسیار فعال نقش خود در جامعه بازی بکنن. و همچنین زمینه‌های زیادی متاسفانه وجود نداره برای رشد جوانان. شما میفهمین که همیشه گفتن که عقل سالم در بدن سالم است، پس بنان به خاطر از اینکه جوانان یک بدن سالم داشته باشه، نیاز به این هست که فرصت‌های ورزشی، امکانات ورزشی و امکانات تفریحی هم برای جوانان فراهم شده باشه و متاسفانه در بامیان خصوصا این امکانات برای جوانان وجود نداره و جوانان نمیتونه که به اصطلاح از فرصت‌ها برای سلامتی روح و جسم خود از اونا استفاده بکنه. بنان همون رقمی که خواهر ما اشاره کرد، در جاهای نمناک و در کوچه پس کوچه های بازار این محصلین ما و جوانان ما جایشان هست و در اونجا با تمام مشکلات تلاش میکنن که بتانن اینا همین دوره تحصیلی خود را فقط بسر برسانه و همون مدرک به دست بگیره، که همه ای عوامل دست به دست هم داده و متاسفانه از جوانان فعال ما جوانان منفعل ساخته و این مشکلاتی هست که شدیداً جوانان ما را متضرر ساختن.
خب تشکر از آقای بهزاد. حال سال بعدی من ای است که در طول 13 سال از آغاز حکومت فعلی جوانای بامیان نسبت به سالهای گذشته چه پیشرفتایی داشتن؟ از خانم نوری اول پرسان میکنم.
خب ما مشکلات را گفتیم، مشکلات عمده که جوانان در ولایت بامیان داره، اما با این مشکلاتی که داشتن پیشرفت‌هایی را هم اینا داشتن. در طی 13 سال اینا از نظر تحصیل رشد کردن فوق العاده و ای که ایجاد گروه‌های جوان در ولایت بامیان چه در مرکز، در مرکز البته بیشتر بوده اما در ولسوالی‌ها کمتر. در مرکز مثلا ما یک گروه فیلمسازی روزانه که شما شاهد هستین دی اواخر فعالیت های خود شروع کرده که اینا فیلم های کوتاه یا فیلم های مستند را می سازند که برای خود ولایت بامیان، برای مردم ولایت بامیان اینا دنمایش هم گذاشتند که از طرف مردم ولایت بامیان هم خیلی تشویق شدند و اینا با همی تشویقی که مردم ولایت بامیان اینا را کردن اینا فعالیت هایشان زیادتر ساختن. اما ای که گفته مکان ورزشی یکی از مشکلاتی هست که چی از طبقه اوناست چی از طبقه ذکور دارن، که طبقه ذکور حالا یک میدان ورزشی برای فوتبال دارن اما خانم ها فوق العاده مشکل دارن که خود خانم ها یک گروه را ساختن، گروه ورزشکاران یا امی بایسکل سواری، که ما یک گروه تقریبا 20 نفری داریم که خود که ما بایسکل سواری را آغاز کردیم تقریبا یک ماه میشه که ما یک ترینر داریم دختر خانم به نام زهرا حسینی که ما را ترین میده که ما تانیستیم همی بایسکل سواری را یاد بگیریم و از طرف مردم هم کدام مشکلی را ما ندیدیم و یا عکس العملی را بر ما نشان ندادن. این یکی از دستاوردهای خوبی ما است که خود خانم ها شروع کردن به ورزش، اما دیگه از پیشرفت جوانان فعالیت های مدنیشان بوده. نهادهای دادخواهی داریم که ما مشکلات عمده ولایت بامیان لیست میگیریم توسط جوانان، خود جوانان یک گروه را ساختن، ما میریم دادخواهی میکنیم با ادارات دولتی که با می مشکلی که ما در ولایت بامیان داریم ارتباط دارم، میریم همراهشان صحبت میکنیم، گپ میزنیم تا اینکه مشکل ما حل بسازیم. و ما یکی دادخواهی داشتیم در قسمت شکیلا که ایره تمام دنیا هم شاید با خبر شده باشند که ما با می دادخواهی خود تانیستیم که قاتل شکیلا را شناسایی کنیم و ایره معرفی کنیم با همکاری نیروهای امنیتی. این بهترین دستاوردهای ما هسته و ما جوانان ولایت بامیان خیلی پر انرژی هستند. با مشکلاتی که دارن اینا دست و پنجه نرم میکنن و با کمترین امکانات تانستن بهترین دستاوردها را داشته باشن.
آقای احمدی، شما با عنوان یک فعال مدنی به گفته خانم نوری جوانان بامیان در سایه فعالیت مدنی هم پیشرفت‌های داشتن، نظر شما در مورد چیه؟
در قسمت‌های مدنی اصلا ما میتونم بگم 100% پیشرفت داشته، بخاطر در دوره‌های قبلی فرصت هم نبوده و شرایط هم مناسب نبوده تا جوانان بتونه در فعالیت‌های مدنی شرکت کنه، اما در این فرصت به دست آمده در این چند سال اخیر جوانان تانستن به صورت بسیار وسیع در فعالیت‌های مدنی شرکت کنه و فعالیت‌های بسیار چشمگیر و داشتن اینا که ضرور نیست ما همه از اونا رو نام ببریم و همه در جریان هستن که این کارا را انجام داده و همچنین در فعالیت‌های اجتماعی بسیار زیاد جوانان فعال شده و در خیلی از فعالیت‌ها سهم می‌گیرن. در فعالیت‌های فرهنگی بسیار زیاد جوانان سهم می‌گیرن و فعالیت‌های مذهبی و سایر فعالیت تا جوانان این زمینه برش فراهم شده و میتونن. و مهمترین چیزی که برای زناش در شرایط تحصیل و ادامه تحصیل که برای زنا فراهم شده و میبینیم که جوانان بامیان فضل خدا نسبت به خیلی از ولایات دیگه سهم بسیار بیشتری در قسمت تحصیل و تعلیم گرفتن و اینا مصروف ای کارا هستن و همچنین زمینه های بسیار محدودی در قسمت کاری مثل مثلا معلمی و سایر کارهای دیگه برای زنا فراهم شده و اینا تانستن در اونجا خود جذب کنن و کار کنن. شما میفهمید جوانا دارای انرژی و تعهد و تلاش بیشتری هست. به نظر ما باید فرصت ها بیشتر برای زنا داده شده تا ما بتونیم یک آینده روشن برای ولایت بامیان داشته باشیم. زمینه های زیادی هست. من این را میخوایم بگم که اگر تامین امنیت شوه و فرصت به جوانان داده شوه، ما در آینده نزدیک شاهد پیشرفتی بسیار زیادی جوانان در عرصه‌های مختلفی خواهیم بود.
تشکر از شما آقای بهزاد. شما نظر شما در مورد چیست که جوانان بامیان چه پیشرفتی داشتن؟
آنچه که دوستا گفت دقیقاً جوانان بامیان در حرکت‌های مدنی کردن، حرکت‌های مدنی نمادین که حتی در جهان نظیر نداشته. این پیشرفت‌های خوبیه. فعالیت های جوانان در بخش فرهنگی خیلی خوب بوده، متاسفانه در بخش اقتصادی فرصت ها مناسب مساعد نبوده برای اینا، شرایط مساعد نبوده، این زیربناها موجود نداشته که بیشتر فعالیت های اقتصادی بکنن. در فعالیت های سیاسی هم تا اندازه ای که میتونه آدم که بگو یک مربوط به جوانان میشه خوب درخ شدن، در احزاب سیاسی اینا عضویت دارن، فعالیت های سیاسی کردن. بیشتر حالا در ولایت بامیان در بخش امنیتی تعداد زیادی از جوانا همین قوای امنیتی بامیان تشکیل میده، در بخش منابع بشری تعداد زیادی از کارمندای ادارات دولتی در همین نسل جوان نسل ما تشکیل میده و یک قربانی جنگ بودن اما حالا دیگر از جنگ متنفر هستند، آمدن جاهای خالی را که از گذشته مانده متاسفانه اینا را پر کردن و آنچه که در گذشته مانندی که بودا را تخریب کردن، حالا یکی از دخترای جوان بامیان میه 3 سال تحقیق میکنه در مورد بودای بامیان و کتابی نوشته میکنه که ثابت میکنه که بودای بامیان قابل بازسازی هست، در حالی که از ژاپن، فرانسه، کشورهای اروپایی، آمریکایی محققینشون که سالها کار کرده بودن نتونستن که یک چنین بازدهی داشته باشه کارشون. خوشبختانه جوانای بامیان در این قسمت خیلی خوب درخشیدن. یک نکته را می‌خوام اشاره بکنم. جوانای بامیان جوانای استثنایی است. جوانای بامیان ماجراجو نیست، جوانای بامیان منفی‌گرا نیست. در دیگر ولایت افغانستان متاسفانه جوانایی که انگیزه برشان داده میشن، مخشویی میشن، متاسفانه در صفوف مخالفین مسلح دولت حضور قوی دارن. در بامیان خوشبختانه اینجا انتحار نیست، در بامیان خوشبختانه انتحار نیست، مخالفت با حکومت نیست، مخالفت با نظام نیست، در حالی که برعکس در اینجا حمایت از نظام است، حمایت از قانون اساسی است، در حالی که کمترین توجه از طرف حکومت به ایمیج نسل میشه.
خب تشکر از شما آقای بامیانی، شما گفتن داشته باشید.
بله تشکر. با تایید صحبت های دوستان من میخوام یک چیز دیگر بگم که جوانای بامیان نسبت به سایر جوانان، به تمام جوانای افغانستان، از تعهد و پشتکار خاص برخوردار هستند. مثلا همونطور که دوستان اشاره کردن در قسمت فعالیت های مدنی، تیم های ملی ورزشکاران افغان ما میبینیم که در سطح جهان خیلی بی سابقه درخشیدن، همچنان در ولایت بامیان. مثلا جوانا بارها اینجا حرکت های مدنی را انجام دادن و اونا به مواد مخدر نگفتن، مسابقات دویش را اندازی کردن و همچنان فیلم های کوتاه و مستند ساختن. اینی نشان میده که فرصت ها تا حد مساعد بوده، اما امکانات در راه درستش با مصرف نرسیده و فرصت ها به صورت مساویانه در سطح افغانستان تقسیم نشده، ولی پیشرفت ها باز هم قابل ملاحظه بوده و خوب بوده.
تشکر از شما. در روزهای انتخابات قرار دادیم و توقعات شما از رئیس جمهور آینده چی هسته به عنوان یک جوان؟ از آقای بهزاد پرسان میکنیم.
مشخصا توقع ما برای جوانا در سطح افغانستان است، کسی که زعامت آینده افغانستان را به دست میگیره باید بفهمه که همین نسل جوان است که اینا را به عنوان رئیس جمهور انتخاب میکنه. اینطور نیست که اینا در افغانستان نبودن، این مشکلات را ندیدن. این مشکلات از این دوره ما نیست، دوره 20 سال، 25 سال، 30 سالی که ما آمدیم نیست. این بدبختی های گذشته است که حالا سر ما تحمیل شده. لطفاً برنامه تدوین بکنن، برنامه مدون بسازن، برای جوانا فرصت ها را مساعد بکنن تا یک افغانستان این زمین مرحله نجات پیدا بکنه. دیگه دست مردم افغانستان پیش خارجی ها دراز نباشه که منتظر کمک های اونا باشه. وقتی که ما ظرفیت کمک رسانی را برای کوچکترین حادثه طبیعی نداشته باشیم، دیگه ما کشور نیستیم. روی جوانا حساب باز بکنن، جوانا را حمایت بکنن، زمینه تحصیل برای اینا فراهم بکنن. جوان افغانستانی با جوان ژاپنی و آمریکایی فرق نداره. ایتو نیست که جوان ژاپنی یا آمریکایی زری با ایکیش بالا باشه که در افغانستان نباشه. در افغانستان از آهن پیپ طیاره ساختن، پرواز موفقانه داشت، خب بیشتر از چی بکنن؟ یعنی که انگیزه دارن، فقط امکانات در اختیارشان قرار بده، فرصت مساعد بکنه. ما دیگه حملات انتحاری نمیخوایم، ما دیگه سیاست تضرر نمیخوایم در اینجا.
تشکر از شما آقای بامیانی. توقع شما از رئیس جمهور آینده شما چیست؟
توقع از من مشخصاً نیست که رئیس جمهور آینده افغانستان باید ایره در نظر بگیره که جمعیت نسل جوان افغانستان نسبت به اصطلاح نسل گذشته یا به اصطلاح بگیم کهنسال بیشتر هستن. اونا باید شخصی که رئیس جمهور میشه و شخصی که به اصطلاح زعامت ملی افغانستان به دوش میگیره باید برنامه خیلی مشخص داشته باشه، فرصت ها را بیشتر بسازه و فرصت ها را زمانی میتونه بیشتر بسازه به صورت مساویانه در سطح افغانستان که فضای بی‌باوری را نسبت به جوانان کاهش بده و از بین ببره. بزرگترین موزل فعلا ما به نظر از ما فکر میکنم بی‌باوری نسبت به جوانان است. همونطور که آقای بهزاد گفت، جوانای افغان با استعدادترین جوانای به اصطلاح کشورهای جنوب آسیا یا به اصطلاح دنیا گفته میتونیم، چون از استعداد و توانایی خیلی بالا برخوردارن. در گذشته محروم بوده و در حکومت 12 سالی که گذشت متاسفانه باز هم اینا محروم نگه داشته شده. این فرصت ها دیگه جای هدر رفته و باید اینا تمرکز اصلیشان روی قشر جوان تحصیل کرده و با استعداد افغان متمرکز بسازه.
خب خانم نوری، توقع شما چیست؟
توقع ما به حیث یک جوان، جوان بامیانی، جوانی که در ولایت بامیان هست، با تایید گفته های دوستای دیگه ما فرصت ها را اینا گفتن که بیشتر بسازه، برنامه های مشخص را باید رئیس جمهوری که انتخاب میشه توسط خود مردم افغانستان. ما خودم توقع ما شخصی است که بیکاری را باید در افغانستان اینا کم بسازن. ما میبینیم جوانای ما که بیکار هستن اینا رفتن طرف اعتیاد. ما قبلا ولایت بامیان کمتر بود، اما هر روز افزایش میابه، جوانان طرف اعتیاد میرن. امی دلیلش بیکاری هسته. اینا زمانی که بیکار بودن از طرف خانواده سرکوب میشن که تو جوان هستی، کار نمیتانی، نمیفهمم، شاید هم مقایسه بکنن که فلان پسر دوستا یا قومای قسم است اما تو ای قسم هستی. این سرکوب میشه و این سرکوب شدن از مشکلاتی که مشکلات فقر اقتصادی که در خانه هست کلگیشان یک جای میشه و این را مجبور میسازه زمانی که از مشکلات خلاص شوه طرف اون موادی بره که زمانی که او را بکشه این راحت شوه و از مشکلات خلاص شوه. این عمدترین مشکل است. توقع مایی است که بیکاری را باید اولی که بخی گم بسازه، اگر که نشد هم باید کم بسازه.
تشکر شما. به آخرین نفر آقای احمدی، توقع شما چیست؟
توقع ما از رئیس جمهور آینده افغانستان به عنوان یک جوانی است که در مجموع باید از جوانان حمایت کنه و برنامه های برای بهبود وضعیت جوانان و رفع مشکلات جوانان داشته باشه. البته این رو میخواییم بگم که تنها شخص رئیس جمهور نمیتونه به اصطلاح خیلی به تنهایی مؤثر باشه. نیاز هست که کابینه، وزارتخانه ها، ولایات و خود جوان ها و خود مردم هم از برنامه های به اصطلاح رئیس جمهور که میخواد داشته باشه حمایت کنه و این برنامه ها باید برنامه هایی باشه که واقعا به مشکلات جوانان رسیدگی بتونه و بتونه مشکلات از اونا را حل کنه. و چیز دیگه ای که توقع دارم توجه برابر به همه جوانان افغانستان باشه، اینطور نباشه که در یک منطقه بیشتر توجه بشن و یک نوع تعصب و تبعیض بین جوانان وجود بره که در اون صورت جوانان هم اعتماد خود را از دولت و حکومت و حکومتداران ما از دست میده و این باعث بعضی بی‌نظمی ها و بعضی ناهنجاری های خواهد شد که جبرانش در آینده مشکل هست. در مجموع فکر میکنم که فرصت های کاری برای جوانان و فرصت هایی که اینا بتونن خود دریابن و از استعدادهایی که دارن و توانایی هایی دارن در او شرایط اینا بتونن از استفاده کنن که مهمترین این زمینه برای که بتونن این جوانا در اونجای خود پیدا کنن و کار بکنن تامین امنیت هست. شما میبینین اکثر جوانا متاسفانه به خاطر که جوان هستن، به خاطر که یکم متفاوت میاندیشن و کارهای متفاوتتری از دیگران انجام میدن، اینا با مشکلاتی برمیخورن و حتی اینمی که گفتیم خیلی از اینا برای انحراف کشیده میشه و متاسفانه در مدرسه ها میرن و انتحاری تجربه شده باز به جان جوانان دیگر میره. امیدوارم که اینمی فرصت ها از این جوانا برشون داده شود تا اینا بتونن خود دریابن و کارهایی که به نفع مردم و پیشرفت جامعه و افغانستان هست اینا انجام بدن، نه کارهایی که باعث از بین رفتن مردم و افغانستان میشه.
با پایان برنامه این هفته جوانان رسیدیم. تشکر میکنم از مهمانان عزیزی که در این برنامه اشتراک کردن، آقای نصیر بهزاد، ظفر بامیانی، نجیبه نوری و آقای حسین داد احمدی. و تشکر میکنم از شنوندگان رادیو آزادی که تا این لحظه ما را تحمل کردند. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
فکر نو با رادیو آزادی. رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.